خب به ساعت 13 رسیدیم و زمان پخش برنامه رو در رو.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از برنامه‌های رو در رو در خدمت شما هستیم. خب موضوع برنامه امروز جنگ ژئوپلیتیک و انرژی، معمای ناآرامی در غرب آسیا هست که در خدمت مهمان بسیار ارزشمندی هستیم، جناب آقای دکتر حبیب الله حسینی، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما و همه همکاران و دستاندرکاران رادیو گفتگو و شنوندگان گرامی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
ممنونم از شما. خب برای شروع بحث و گفتگو، سوالی که از محضرتون دارم اینه که چرا همواره کشف میدان جدید انرژی در شرق مدیترانه یا خلیج فارس بلافاصله با شروع ناآرامی امنیتی همراه میشه و آیا این یک قاعده ژئوپلیتیک هستش؟
من برای اینکه به بحث اصلی و موضوع گفتگو ورود کنم، جا داره اول یک مقدمی رو خدمت شما و شنوندگان عرض کنم که خب مسائل ژئوپلیتیک و انرژی از مسائل مهم و کلان جهانی هست که در نگاه کشورها به عنوان یک مؤلفه قدرت یک عامل تأثیرگذار و تعیین کننده هست. قبل از اینکه به مؤلفه های ژئوپلیتیکی و عوامل و کدهای ژئوپلیتیکی و قدرت بپردازیم، من جا داره اول یک شرایطی از نظام بین‌الملل رو خدمت شما عرض کنم تا ببینیم در چه شرایطی هستیم و چطور مؤلفه ها و کدهای ژئوپلیتیک یک نقش تعیین کننده رو داره و کشورها و قدرت ها سعی میکنن از این مؤلفه های ژئوپلیتیکی در راستای منافع امنیت و قدرت خودشون استفاده کنن. شما ببینید وقتی شرایط نظام بین‌الملل کنی رو رصد میکنیم، ما یک سری ویژگی ها و مؤلفه هایی رو در واقع میبینیم که اینها تعیین کننده هستن. از جمله این که میگن دوران گذار نظم جهانی داره در حال سپری شدن هست، در یک دوران پر بحران به سر میبریم، سرعت تحولات بسیار بالاست، فاصله وقوع بحران ها بسیار کمه، فراوانی اونها زیاده، شاهد آنارشی هستیم و همچنین عدم پایبندی به قوانین، مبانی حقوق بین الملل، قواعد ورزش‌های بین المللی و در این حال ناکارآمدی نهادهای بین المللی. به عباراتی میگن الان نظام بین الملل یک قانون جنگل برش حکم فرماست که قدرت تعیین کننده رفتار و نه قواعد رسمی و بین المللی. خب در چنین شرایطی در واقع میشه گفت که واقع بینی و واقع گرایی لازمه تحلیل درست از تحولات کنونی نظام بین الملله. خب بنیانهای سیاست جهانی در حال حاضر بر مفهوم و واقعیتی به نام قدرت بنا شده و قدرت هر کشوری هم مبتنی و برگرفته از مؤلفه‌ها و شاخصهای متعددی هست در ابعاد اقتصادی، نظامی، سیاسی، جغرافیایی و ژئوپلیتیک. خب امروزه ژئوپلیتیک جنگ و در واقع جنگ‌های ژئوپلیتیک بسیار تاثیرگذار هستند. این که در مناطق مهم و راهبردی و مناطق کلیدی جهان ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و مناطقی که دارای کدهای ژئوپلیتیک هستند در حوزه‌های انرژی، در حوزه‌های تنگه‌ها، آبراه‌ها و ارتباطات، اینها از جمله عواملی هستند که میتونن نقش‌آفرین باشن و کشورها و قدرت‌ها و تمامی بازیگران بتونن از این مؤلفه‌ها و این کانون‌ها نهایت حداکثر و استفاده رو ببرن و بتونن بر این منابع تسلط پیدا کنن. یعنی مناطق جغرافیایی با کدهای ژئوپلیتیک، با منابع انرژی، با منابع معدنی در واقع کمیاب با ارزش، اینها مواردی هستند که کشورها رو به سمت تسلط بر این منابع، به سمت در واقع تأثیرگذاری و نفوذ و مدیریت و کنترل این منابع سوق میده. کما اینکه ما در بسیاری از مناطق راهبردی جهان، همین منطقه غرب آسیا، منطقه خلیج فارس، منابع کانون انرژی که هست و وابستگی که کشورها و قدرت‌های بزرگ به این منابع دارند رو شاهد هستیم که این منابع مورد توجه بسیاری از کشورها هست و این شرایط ژئوپلیتیکی و منابع انرژی در این کانون‌های ژئوپلیتیکی مورد توجه بسیاری از کشورها و قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همواره هستش.
بله، سپاسگزارم از شما. خب چرا با وجود تلاش امریکا برای جزسازی انرژی ایران و روسیه از بازار جهانی، هنوز تنگه هرمز به عنوان یک گلوگاه امنیتی غیر قابل حذف باقی مونده؟
خب قبل از این که ما به مشخصه ها و مؤلفه و جایگاه تنگه هرمز بپردازیم، خب تنگه هرمز در یک منطقه راهبردی و کلیدی بسیار اثرگذار تحت عنوان منطقه غرب آسیا و به اصطلاح کشورهای غربی خاورمیانه واقع شده. منطقه غرب آسیا از مهمترین مناطق ژئوپلیتیکی جهانه، با 15 کشور که ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی متفاوتی و در عین حال دارای شرایط پیچیده با رقابت‌ها و تنش‌ها، کنش‌ها و در واقع فعالیت‌های مختلف از سوی کشورها و قدرت‌های بزرگ مواجه هست و این منطقه چهارراه مواصلاتی جهان هست و در واقع نقطه اتصال شرق به غرب، شمال به جنوب. منطقه غرب آسیا را خدمت شما دارم عرض میکنم، محل ذخایر عظیم انرژی هست. 50-60% ذخایر اثبات شده نفت جهان و بخش عظیمی از منابع گاز جهان در این منطقه قرار داره. همچنین مهد ادیان و تمدن و فرهنگ و قلمروهای فرهنگی ایرانی، عربی، ترکی، اینها ویژگی های این منطقه غرب آسیا است که ویژگی های ژئوپلیتیکی منحصر به فردی هم داره. شما ببینید این منطقه 5 دریا اطرافش رو در واقع در بر گرفته: دریای خزر، دریای سیاه، دریای مدیترانه، دریای سرخ و خلیج فارس و تنگه های مهم راهبردی که در منطقه ما شاهدش هستیم، مثل تنگه هرمز، تنگه باب المندب و کانال سوئز. اینها مهمترین تنگه ها هستند. حالا اون سوال اصلی شما که بحث تنگه هرمز و گلوگاه انرژی منطقه و جهان در اینجا هست، اینجا همواره محل رقابت قدرت های بزرگ مثل امریکا، روسیه و چین و قدرت های منطقی مثل ایران، عربستان و ترکیه بوده. خب تنگه هرمز گلوگاه و شاهراه اقتصادی بسیار مهمی هست که جمهوری اسلامی ایران هم خب بر این منطقه و این شاهراه ارتباطی یک مدیریت و کنترل در واقع میشه گفت همه جانبی رو دارا هست و حدود 1/4 نفت جهانی، 1/5 تجارت جهانی گاز و 1/3 تجارت دریایی کشورها از این تنگه عبور میکنه و مورد استفاده کشورهای جهانی است. وابستگی کشورها به انرژی و تنگه هرمز بسیار زیاده. هم چین و هم کشورهای اروپایی در واقع وابسته به انرژی این منطقه هستند و تحولات کنونی هم نشون میده که امریکایی‌ها در این دوران گذار تسلط بر مناطق راهبردی و کانونهای حیاتی و مناطق کلیدی دنیا رو همواره مورد توجه خودشون دارن، چرا که در این دوران گذار که همزمان و همراه است با افول هژمونی امریکا تلاش میکنه با تسلط بر منابع انرژی و کانونهای تردد و ترانزیت انرژی مثل تنگه هرمز و سایر تنگه ها و کوریدورها هم بر این روند افول نسبی خودش بتونه فائق بیاد و جلوش رو بگیره و هم این که بتونه یک ابزار کنترلی محدود کننده بر سایر قدرت ها مثل چین باشه که به انرژی منطقه و تنگه هرمز بسیار وابسته است و در این حال متحدان منطقی خودشون مثل عربستان، امارات، قطر، کویت، بحرین که حجم عظیمی و 80% نفت کشورهای حوزه خلیج فارس از تنگه هرمز عبور میکنه، بتونه این متحدان منطقی خودش رو هم در واقع حمایت کنه و یک برتری منطقی نسبت به رقابای منطقی و جهانی با کنترل منابع انرژی و ترانزیت جریان انرژی داشته باشه.
موضوع برنامه امروز که حالا جنگ ژئوپلیتیک هستش و اهمیتی که اشاره شد چه تنگه هرمز چه تنگه باب‌المندب داره، اگر این دو تنگه بر روی کشتی های غرب بسته بشه، حالا کشتی های کشورهای مختلف بسته بشه، به نظر شما چه اتفاقهایی در سطح بین المللی به خصوص در حوزه انرژی میفته؟
خب همونطور که مستظر هستین بعد از این حمله نظامی امریکای صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، کشور ما بر اساس همون برتری مزیت ژئوپلیتیکی که همین کنترل تنگه هرمز هست نسبت به مدیریت و کنترل این تنگه وارد عمل شده و تونسته اون بخشی از دریای سرزمینی که عبور و مرور کشتی ها از اون منطقه انجام میشه رو این رو در اختیار خودش بگیره. چرا که من اول عرایزم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم که شرایط کنونی نظام بین المللی که از ویژگی‌هاش اینه که در واقع مبانی رسمی و قواعد بین الملل و حقوق بین الملل از یک جایگاه دیگه برخوردار نیست و دوران آنارشی رو در نظام بین الملل سپری میکنه و در این دوران هست. همونطور که حمله امریکا و رژیم صهیونیستی مبنای حقوق بین المللی نداشت و برخلاف مبانی و اصول حقوق بین الملل بود، جمهوری اسلامی ایران بر اساس اون چیزی که سالهای قبل هم عنوان میکرد که ما توانایی کنترل و مدیریت تنگه هرمز رو داریم و عبور و مرور کشتی های ترانزیتی که از دریای سرزمینی ایران بخوان عبور کنن رو این قابلیت رو دارن، در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی، خب این بحث مدیریت و کنترل تنگه هرمز اعمال قدرت شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و دارای طبیعتاً دارای پیامدهایی بوده. شما ببینید امریکایی‌ها و متحدانش برای اینکه بخوان این مانع رو از سر راه بردارن و تنگه رو به عبارتی و به اصطلاح خودشون بازگشایی کنن، از همون روزهای نخست اقدام به لشکرکشی کردن، تهدیدات در واقع پیاپی رو به زبون میارن، از کشورهای ناتو و همپیمان خودشون درخواست کمک کردن، از کشورهای جهانی، چرا که در مقابل یک برگ برنده از جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند و نه تنها در این جنگ تحمیلی از اتحاد و انسجام ملی ایران شکست خوردند، از توانمندی های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران شکست خوردند، از برگ برنده ژئوپلیتیک و توانمندی کنترل و مدیریت تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی ایران تا کنون اینها تا این مرحله دچار شکست راهبردی شدند. خب اعمال قدرت و حاکمیت ایران بر این آبراه مهم و جهانی و اگر در ادامه نیاز باشه تنگه باب‌المندب که خب اون هم جزء دستور کار هست، اگر سطح تنش‌ها افزایش پیدا کنه این احتمال هست که اونجا هم به نوعی اعمال قدرت و حاکمیت و به نوعی دیگه انجام بشه. اینها دارای پیامدهایی هست. خب اولین پیامدش رو شما در بحث افزایش قیمت جهانی نفت دیدید که این در بازارهای جهانی بسیار تاثیرگذار بود، این محدودیت و کنترل عبور مرور نفتکش ها از سوی جمهوری اسلامی ایران، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات انرژی جهانی، تغییر اولویت کشورها از تحریم نفت کشورهایی مثل ایران و روسیه به عنوان بازیگران اصلی و تعیین کننده در معادلات انرژی جهان، اینها از پیامدهای این مدیریت و کنترل تنگه های مثل هرمز و باب‌المندب، افزایش مسیرهای جدید تجاری، این کشورها به سمت مسیرهای جدید تجاری میرن تا بتونن مبادلات تجاری خودشون رو از مسیرها و کریدورهای جدیدی پیگیری کنن و دنبال کنن، افزایش قدرت چانه‌زنی ایران از پیامدهای این کنترل تنگه هرمز در حوزه انرژی هست و همونطور که میبینید دیگه بعضن برخی از کشورها در نتیجه همون رایزنی ها و چانه‌زنی هایی که با جمهوری اسلامی ایران انجام میدند، مجوز عبور کشتی ها به اینها داده میشه و همچنین کاهش سطح مبادلات پترودلاری و توجه به سایر ارزهای ملی سایر کشورها مثل یوان از دیگر پیامدهای مدیریت و کنترل تنگه‌های هرمز و در آینده اگر بخواد اتفاق بیفته باب المندب هست و اینها کارکردهایی هست که میتونه نقش و جایگاه جمهوری اسلامی را در سطح منطقه و نظام بین الملل ارتقا بده و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران رو در نزد کشورها و قدرت‌های جهانی بیش از پیش نمایان می‌کنه، کما اینکه کشورهای غربی و امریکا و کشورهای منطقه‌ای به این امر الان واقف هستن و تلاش می‌کنن که به هر نحوی شده تنگه هرمز رو ولو با محاصره دریایی جمهوری اسلامی ایران که تا الان نتیجه معکوس داده این تنگه رو بازگشایی کنن که بخشی از این پیامدها و اعمال مدیریت و کنترل تنگه هرمز هست که از سوی ایران داره انجام میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب به سوال دیگه که مطرح هستش، چشمانداز پایدار کردن انرژی در غرب آسیا نیازمند چه نظم امنیتی جدیدیه که در آن ایران به عنوان هژمون انرژی نقش ثبات بخش رو داشته باشه؟
خب این منطقه غرب آسیا به لحاظ امنیتی بنا به دلایل مختلفی خب دستخوش تحولات، تنش‌ها، درگیری‌ها و مسائل مختلفی هست. شما ببینید ما در منطقه شاهد یک رقابت‌های ژئوپلیتیک هستیم. رقابت ژئوپلیتیک یعنی اینکه دولت‌ها تلاش می‌کنن برای افزایش نفوذ خودشون، امنیت خودشون، اعتبار و دسترسی راهبردی در این فضای جغرافیایی رقابت کنن و رقابت هم صرفاً بر سر زمین نیست. رقابت ژئوپلیتیکی در این منطقه به ویژه در حوزه‌های انرژی، کریدورها، تنگه‌ها بر سر اینها هست. مسیرهای انرژی و تجارت، تنگه‌ها و آبراه‌ها، ائتلاف‌های سیاسی نظامی که بعضن شکل می‌گیره، نفوذ و کنترل بر دولت‌های ضعیف یا بحران زده و همچنین برتری در یک بازدارندگی نظامی و اطلاعاتی در سطح منطقه از مهمترین رقابت‌های ژئوپلیتیک است که کشورها در این منطقه دنبال می‌کنند و اگر کشوری احساس کنه که رقیبش در جوار خودش و در همسایگی خودش به لحاظ قدرت نظامی داره خودش رو تقویت می‌کنه یا تجهیزاتی یا تسلیحاتی رو خریداری می‌کنه و توانمندی نظامی خودش افزایش میده، اینها رو صرفاً جنبه دفاعی نمیبینه و در مقابل به عنوان یک تهدید برای خودش ارزیابی میکنه و یک نوع معمای امنیتی رو شکل میده، چرا که این کشور همسایه و رقیب هم طبیعتاً به دنبال افزایش اقدامات دفاعی و نظامی خودش هست و این معمای امنیت به مرور موجب تشدید فضای امنیتی و بحران در سطح منطقه میشه و این فرایند تأثیر خودش رو بر مباحث مختلفی در سطح منطقه و از جمله در حوزه انرژی به جا میگذاره. همونطور که الان ما شاهدش هستیم که چطور یک جنگ و یک درگیری نظامی و یک تحول و رخداد سیاسی امنیتی چطور بازارهای جهانی و انرژی رو تحت تأثیر قرار داد، کما اینکه در قبل از این هم تنگه باب المندب این رو از طریق انصار الله یمن اقدام شده بود و تونسته بودن از طریق کنترل و مدیریت تنگه هرمز بازارهای انرژی و کنترل و عبور مرور کشتی‌ها را تحت تاثیر قرار بدن. در واقع معمای امنیت و چالش‌های امنیتی در سطح منطقه و در حوزه شاهراها و آبراها و تنگه‌های راهبردی که مرتبط با ترانزیت و عبور و مرور جریان انرژی هستن به طور طبیعی بر این عبور مرور و جریان انرژی دچار آثار و پیامدهایی هستن و دچار اختلال میشن که این اختلال رو ما در صحنه جهانی داریم میبینیم، افزایش قیمتهای انرژی، ناپایداری انرژی در کشورهای مختلف، افزایش هزینه ها، تورم جهانی، بحث کشتیرانی، بیمه و اینها به صورت یک چرخه‌ای در حوزه تامین انرژی و جابجایی انرژی اثر قابل توجهی داره.
آیا امکان حذف این منطقه از مبادلات انرژی وجود داره؟ یعنی یک راه های دیگه ای رو ایجاد کنن برای عبور انرژی؟
ببین منطقه غرب آسیا، خب عرض کردم خدمت شما، محل ذخایر عظیم انرژی هست و 50-60% ذخایر اثبات شده نفت جهان در این منطقه هست.
بله.
قدرت‌های بزرگ، کشورهای اروپایی، چین به شدت به انرژی این منطقه وابسته هستند، هم در حوزه نفت هم در حوزه گاز.
بله.
کشورهای خود خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس و منطقه به شدت به کریدورها و تنگه ها مثل تنگه هرمز و باب المندب برای جریان ترانزیت و صادرات انرژی خودشون وابسته هستند.
درسته.
شما ببینید عربستان حدود 7 میلیون بشکه، امارات 3.5 میلیون بشکه، کویت 2 میلیون بشکه، عراق 3.5 میلیون بشکه، قطر 2 میلیون بشکه و ایران 1.5 میلیون بشکه تا پیش از این جنگ از تنگه هرمز و این منطقه انتقال نفت داشتن. حتی ایران بعد از مدیریت و کنترل تنگه هرمز و بعد از جنگ افزایش صادرات نفت داشته. طبیعتاً منطقه غرب آسیا به عنوان یک منطقه کلیدی و مهم در ژئوپلیتیک جهانی نقش تعیین کننده رو در تأمین انرژی و تأمین نیازهای سوخت کشورهای حوزه شرق آسیا، کشورهای اروپایی و سایر مناطق جهان رو داره و قابل حذف شدن نیست. اگرچه بعضا امریکایی‌ها با مداخلات خودشون در منطقه، رئیس جمهور امریکا بارها اعلام کرده که ما به انرژی منطقه نیاز نداریم، اما خود امریکایی‌ها هم میدونن که اگر به انرژی منطقه نیاز نداشته باشن اما به کنترل، مدیریت و هدایت جریان انرژی به شدت اون رو دنبال میکنن و نیازمند هستن، چرا که بایستی در نظم آینده بتونن نقش آفرینی کنن و مدیریت مناطق کلیدی جهان رو در اختیار خودشون داشته باشن.
با توجه که به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، یه جمع‌بندی داشته باشه اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید.
من خدمت شما به لحاظ راهبردی منطقه غرب آسیا با توجه به ویژگی ها و مؤلفه هایی که داره و خدمت شما بعضی های اونها رو عرض کردم، محل رقابت قدرت های بزرگ از جمله روسیه، امریکا، چین به یک نوعی، رقابت قدرت های منطقه‌ای به نوع دیگه ای هست و از مهمترین مناطق ژئوپلیتیکی جهان هست، دارای منابع عظیم انرژی، نفت و گاز، محل اتصال عبور و مرور شرق به غرب، جاده ابریشم که چین اون رو دنبال میکنه، کوریدورهای شمال به جنوب و یک منطقه راهبردی هست که همواره مورد توجه بسیاری از کشورها و قدرتها هست و سعی میکنن با استفاده از همه ظرفیتها و توانمندیهایی که دارن این منطقه رو به لحاظ مدیریتی و کنترلی در حوزه انرژی، در حوزه کریدورها، در حوزه مدیریت تنگه‌ها بتونن در اختیار خودشون قرار بدن. خب جمهوری اسلامی ایران هم در این منطقه از یک جایگاه ویژه و برجسته‌ای برخورداره، هم به لحاظ مدیریت تنگه هرمز، هم به لحاظ قرار گرفتن در مناطق ژئوپلیتیکی که در محیط پیرامونیش هست. شما ببینید جمهوری اسلامی ایران منطقه ژئوپلیتیکی در حوزه‌های ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی در محیط پیرامونیش قرار داره، حوزه ژئوپلیتیکی دریای خزر، قفقاز جنوبی، آناتولی، فلات ایران، دریای عمان و خلیج فارس. خب در یک منطقه هست که در واقع اگر منطقه غرب آسیا به عنوان هارتلند در نظر گرفته میشه، قلب این هارتلند و قلب این بیزی انرژی جمهوری اسلامی ایران هست که یک نقش جایگاه برجسته‌ای داره. این جایگاه ژئوپلیتیکی و اهمیت راهبردی که داره کماکان مورد توجه کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هست. بحث جریان انرژی، عبور مرور کالا و تأثیرگذاری بر سایر مؤلفه‌ها و شاخصه‌های قدرت که در این منطقه تأثیرگذار هستند، در مجموع یک وزن و یک جایگاه ویژه رو برای جمهوری اسلامی ایران قائل شده و از این ویژگی ها و از این مزیت های ژئوپلیتیکی الان با مدیریت و کنترل تنگه هرمز داره جمهوری اسلامی ایران داره انجام میده. شما ببینید همین مدیریت کنترل تنگه هرمز الان به نوعی شده که بسیار اون رو میگن که کارکرد مدیریت و کنترل تنگه هرمز برای ایران از سلاح هستی هم برایش بیشتر شده. چرا؟ چون بسیار همین قدرت‌های بزرگ امریکا هر طور تلاش میکنن که بتونن مدیریت کنترل تنگه هرمز رو از جمهوری اسلامی ایران سلب کنن، با انواع فشارها، تهدیدات و لشکرکشی تا این لحظه نتونستن و در واقع جمهوری اسلامی ایران از این برتری و موقعیت ژئوپلیتیکی که داره بایستی به نفع احسن استفاده کنه و بتونه در راستای منافع ملی، امنیت ملی و قدرت ملی خودش از این مزیت‌های ژئوپلیتیکی به نحو احسن استفاده کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حبیب الله حسینی که در این گفتگو شرکت کردید. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. من محمد مهدی مؤمنی ها به اتفاق سایر همکارانم تهیه کننده برنامه سرکار خانم فتانه سوزنده و هماهنگی سرکار خانم مهری معیدی با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و ایام خوبی رو برای همه شما عزیزان آرزو مندیم. خدایا رو نگهدارتون.
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. همچنان از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. ساعت 13:27 است و در این دقایق و در این لحظات ظهر روز شنبه ممکنه یک سری از بخش‌های کشور الان همین الان که با شما دارم صحبت میکنم هوا گرم باشه. میخوام یادآوری بکنم اگر دارید از کولر استفاده میکنید لطفاً کولر رو در درجه خنک اون در درجه کم اون قرار بدید و یا اگر که کولرهای خودتون رو فعال کردید مراقب باشید که نشتی آب نداشته باشه، مراقب باشید که شلنگ‌های اتصال اون نشتی آب نده. حواسمون باشه برای این ایام، خصوصا با توجه به اینکه داریم آروم آروم به گرمای تابستان نزدیک میشیم، مراقب باشیم آب رو درست و بهینه مصرف بکنیم، انرژی رو درست و بهینه مصرف بکنیم، صرف جویی بکنیم. اگر از کولرهای گازی استفاده میکنید دما رو در یک حالتی قرار بدید که زیاد نیاز به کمپرس کردن نداشته باشه کولر و خیلی انرژی مصرف نکنه، در حدی که هم شما بتونید راحت به فعالیت روزمره‌تون برسید و هم اینکه خیلی انرژی مصرف نشه. یه مقدار رعایت بکنیم توی ایام تابستان. اصلا بحث جنگ و بحث کمبودها نیست، بحث صرفه‌جویی کردن هست و پیشگیری از ناترازی که همه بتونن استفاده بکنن در اقصی نقاط کشور از انرژی برق و از آب. از نعمات الهی که بهمون میرسه باید بهترین شکل استفاده کرد. صرفه‌جویی بهترین راه برای اینکه ما ناترازی ها رو جلوش رو بگیریم.